دیگه کلا معذر شما این برای اینکه استفاده کنیم از فرمایشات شما تو بس قانون اساسیش.
بزرگوارید، اتفاقا چون الان بحث شرعی اهمیت جدی داره و الان بحث شورای نگهبان هم هست، مغایرت این مصوبه با در حقیقت احکام شرعی، به نظر این اهمیت پیدا میکنه. آقای دکتر، برای اینکه بحث رو در واقع توی همین شرعیات ادامه بدیم، اینکه وکالت یک در واقع امانت در ذیل عقد وکالت هست، حتی در عهود امانی محض که حالا عقد ودیعه هم هست، اونجا هم اجرت گرفته میشه و این نافی عقد وکالت و عقد ودیعه نیست. مرحوم گرجی که ما هم توفیق شاگردی ایشون رو داشتیم، در همین کتاب آیات الاحکامش عهود رو به عهود امانی محض و عهود امانی غیر محض تقسیم میکنه و وکالت رو داخل در عهود امانی قرار میده. حالا اینجا ما اگر بیاییم این عقد رو که از عهود امانی است و جنبه استنابه داره، در واقع وکیل و موکل در طول هم دیگه هستن، وکیل نایب موکل خودشه، این رو بیاییم تغییر بدیم و موکل رو اون طرف وکیل قرار بدیم به عنوان یک مشتری و داخل در عقود مقابلهی که قابل جمع هم با عقود امانی نیست. چرا؟ چون اون طرف که مشتری منه، اون و من هر دو داریم تلاش میکنیم برای کسب سود بالاتر. خب آیا این خلاف ذات عقد وکالت تلقی نمیشه؟
کاملا فرمایشتون درسته آقای دکتر. من قبل از این من میتونم خواهش کنم آقای دکتر کامنت ها بسته بشه؟ امکانش برای شما وجود داره کامنت ها رو ببندید؟
آره، البته الان به دوستان میگم ما میذاریم برای 10 دقیقه آخر این کامنت ها رو باز میکنیم. الان دوستان زحمتی میکشن این کامنت رو میبندیم. بسیار. با البته عرض پوزش از همه دوستانی که در این خب برنامه زنده است و این هم اختزاعات برنامه زنده
عزیزی. آره نه، حالا که مشکل نداره که حالا بعض وقت این دیگه خیلی فضای مجازی بیرحمه، حالا گلنده مشکل ایجاد نشد، ولی بعضا یه اتفاقات میفته که میگه نمیشون مدیریت میشه. این که فرمان شما کاملا درسته، یعنی یکی از اشکالات رو شما بده، هرچند شما تواضع فرمودی و در قالب سوال مطرح کردید، اما کاملا این فرمایش شما که در قالب سوال بود خود دلیل و عرضم به خدمتون مستند غیر شرعی بودن از اون لحاظه، یعنی اینکه گویا با کسب و کار تلقی کردن وکالت شما امین رو که وکیل شما هست، امین رو در موضوع امانت زینخ میکنید و موکل رو در معرض تجاوز اون قرار میدید، چون میخواد سود بیشتری کسب کنه. این که وکالت جزء عقود امانی و نیابتی و غیر مقابلیه، جالبه، در هیچ کتاب فقهی هیچ یک از فقها وکالت رو در باب متاجر و عقود مقابله ای و معوض بیان نکردن، نزد عقود امانیه و ماهیتا هم اینها غیر معوضه، کما اینکه عرض کردیم در اون مقدمه اول که لابه شرط این داستان وجود عوض که مقتضای ذاتش نیست، کما اینکه شما اگر وجود عوض رو آوردید مسلم گرفتید در یک عقد امانی، به فرمایش دقیق شما این میشه خلاف مقتضا. این خلاف مقتضا دانستن خب ظاهرا برخلاف احکام شریعت. با این فرمایش شما سومین محظور شرعی روشن میشه. به نظر بنده محظورات دیگری هم وجود داره. محظور دیگر اینه که ببینید در بسیاری از موارد استیفای حق موکل بستگی به اخذ وکیل داره. نمیتونه طرف مقابل قدرتش، سوادش، توانش، پلیتیکی که زده بسیار زیاده، این باید با استدلال حقوقی به اونجا از حقش دفاع کنه. به عبارت دیگر در بعضی از موارد اخذ وکیل به عنوان مقدمه واجبه احقاق حقه. خب از طرف دیگر اقدام وکیل، خوب دقت کنید دوستان، چون بعضی از عزیزان یه جوری از وکالت دفاع میکنن انگار برای همه موارده، خوب دقت کنید، در بعضی از موارد، باز تصریح میکنم، در برخی از موارد اقدام وکیل به عنوان احقاق حقه. به عبارت دیگر از دیدگاه وکیل مظلومی داره حقش از بین میره، از باب یک امر واجب میخواد احقاق حق کنه، ولو در بعضی از مصادیق، بازم تأکید میکنم در بعضی از مصادیق، ولو به نحو علم اجمالی، یعنی واجب میشود از باب اعانه بر بر و تقوا، تعاونوا علی الاثم، تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم العدوان، تعاون بر بر و تقوا میشه مصداق این قرار میگیره، ولو به صورت فل جمله، بازم تاکید میکنم در بعضی از موارد. خب الان وکیل در بعضی از موارد، به این بار دهم دارم عرض میکنم دوستان، در بعضی از موارد او قیام به واجب میکنه. خب حضرات آقایان مجلس گفتن که همه موارد وکالت میشود کسب و تجارت، همه موارد، دقت کنن عزیزان، همه موارد رو گفته. خب آقایان مجلسی ها، مگر بر امر واجب عنوان کسب و تجارت اطلاق میشه؟ به عبارت دیگر هل یطلق على هذا الوجوب عنوان کسب و تجارت؟ یعنی در برخی از موارد که او وکیل قیام به واجب میکنه، شما میگی بر این واجبت عنوان کسب تحقق پیدا میکنه. این جزء مسلمات شرعیه که نمیتوان بر امر واجب حقوق دریافت کرد. شما حداقل در اون موارد خلاف شرع عمل کردید، پس اطلاق مصوبه شما مقاید با قواعد شرعی داره، چون در بعضی از موارد ولو ندرتن، ولو نادرن، البته واقعا در مورد وکلای معاضدتی کجاش این نادرنه، کجاش ندرتنه. هر وکیلی رو واقعا الان شما بسیاری از وکلا رو ببینید توی پرونده کارشون بسیاری از موارد بیا آقا ما واقعا برای احقاق حق این بیچاره رفت کمکش کرد. این هم شد محظور چهارم شرعی. محظور پنجم شرعی مانند محضور چهارمه، در بعضی از موارد واقعا به وکالت اطلاق امر مبنی از منکر می شود. امر به معروف نهی از منکر در سابقه حرفه‌ای وکلا در بسیاری از موارد اینجوریه، طرف میگه واقعا مظلوم منکر داشت محقق می شود، من رفتم دخالت کردم. خب دوباره همون اشکال قبلی احیا میشه. شما بر امر واجب آمدی چیکار کردی؟ بر امر واجب آمدی اجرت و سود و کسب اطلاق کردی، کدی باید پول بگیری از این قضیه. این هم شد محظور پنجم. محظور ششم، البته پنج و چهار نزدیک میشه اما دو عنوان واجب. یک محظور دیگه است عرض کنم و رفع زحمت کنم. ببینید دوستان، بعضی از فقها مثل مرحوم کاشف الغطا، از کاشف الغطا متأخر از بزرگ، در تحریر المجله ایشون میگه اطلاق الوکاله یقتضی عدم الاجره، اصلا اطلاق وکالت اقتضا عدم اجرت رو داره. مرحوم صاحب شرایع و بزرگان فقه آمدن گفتن وکالت در شمار عقود غیرمالیه، به همین خاطر برای اثبات وکالت یک شاهد و یک قسم نیست، چون غیرمالی حتما دو شاهد باید وجود داشته باشه، یک شاهد و یک قسم رو کفایت نمیکنه. به همین خاطر این روی کرد که اساسا این رو یک امر مالی نمیدونه، این امر یک امر غیر مالیه. من فقط یه تتمه‌ای بگم بعد دیگه کلا از محضر شما استفاده کنیم. ببین آقای دکتر، شاید این اشکال مطرح بشه که آقا اصلا همین حرفایی که زدید درست، هرچی از وکلا کتاب الوکاله فقها ها گفتیم درست، اما کتاب الوکاله فقها چرا که شما ها داره؟ وکالت دادگستری یعنی وکالت در دعاوی یک امر مستحدثه. اشکال رو دارم عرض میکنم، میگه یک امر مستحدثه، ربط به کتاب الوکاله فقها نداره. و اینکه شما نسبت به وکلا میگید نسبت به مالی و غیر مالی، اصلا وکلا داریم به مالی و غیر مالی وکالت دادگستری صحبت نکردن. این اشکال هم متاسفانه ناشی از کمبود دقت یا فقدان سواده. وکالت در دعاوی در کتب فقها ها تصریح شده که یجوز و توکیل فی دعاوی فی دعوا و امثال ذلک. پس این که وکالت رو آقایون فقها ها پذیرفتن در دعاوی، پس نمیتونیم بگیم وکالت در دادگستری امر مستحدث است، امر جدید داره سابقه فقهی نیست، ما هر کاری میتونیم بکنیم. دقت بفرمایید عزیزان، سابقه شورای نگهبان در محافظت از عقود اسلامی اونقدری بود که برای داستان حقوق کار اون قضایای دهه 60 محقق شد که مجمع تفسیر مصلحت نظام واقع شد. نمیتوان مصوبه ای داشت، خواهش من اینه دقت کن، نمیتوان مصوبه ای داشت که یک عقد شرعی رو از ماهیت خودش منسلخ کنیم و شروطی رو درش قرار بدی که جزء ماهیت اون وجود نداره و مسیری رو بری که با محظورات شرعی مختلف که در قالب 6 مورد تقدیم محضر حضرت عالی و دوستان عزیز شد وارد این قضایه شد. ببخشید آقای دکتر طولانی شد، من از شما خواهش میکنم که جنبه های قانون اساسیش رو بفرمایید که و داستان مغایرتش رو با سیاست های کلی بفرمایید که این دستگل مجلس اصلا یکی دوتا اشکال که نداره، محضور عملی داره، تبعات داره، مشکل شرعی داره، خلاف قانون اساسی هم داره. یعنی ماشاءالله به این دستگلی که آقای تو مجلس رو انداختن، میگفتن طرف وایساده بود داشت نماز میخوند، امام جماعت وایساده بود، یکی اومد گفت آقا این امام جماعت دوباره ما پایستن نماز میخونیم، رفت جلو دید اه قنوت گرفته انگوش نداره، که آقا چه انگوش نداره؟ گفتن که این یه بار سرقت حدی کرده انگوشش رو قطع کرده. دید نگاه کردید چشم نداره، گفت آقا چشش چرا اینجوریه؟ گفت یه بار داشت به ناموس مردم نگاه میکرد، شوهر طرف با سنگ زد کورش کرد، نگاه کردید پاش هم قطعه، گفت این دیگه واسه چیه؟ گفتن آه یه بار این سرقت تکرار کردن، محاربه انجام داد پاش هم قطعه. گفت آقا این امام جماعت شما سارق هست، محارب هست، کورم که هست، خب چرا امام جماعت گذاشتیدش؟ گفتن آخه اگه اون جلو وای نسل نگاش نکنیم کفشامونو میدوزیم. حالا آقایون توی مجلس یه مصوبه ایجاد کردن که با سیاست های کلی، قانون اساسی، شریعت، تبعاتش، آثارش، واقعا ما باید تشکر کنیم مجلس. بله بله، مجلسی که کمیسیون حقوقیش ماها تسلیم نشد، ماها کمیسیون حقوقیش تشکیل نشد، بیش از اینم ازش انتظار نداریم. میگفتن مرحوم آقای رجایی گفته بود معلم میشید اما معلم جهنمی نشید. گفتن چرا؟
تو میره پزشک میشه، وکیل میشه، نمیدونم میخواد مهندس بشه، میخواد خلبان بشه، هیچ کدوم از اینا نمیشه، میگه به جهنم میرم معلم میشه. الان وقتی که کمیسیون حقوقی شما به جهنم دقیقه 90 اونم با اون وضعیت تشکیل میشه، خب بیشتر از اینم انتظار نداریم. ما تشکر میکنیم ازشون، اقلا آقایون بیان مشورتی هم بکنن بد نیست. آقای دکتر خدمت شما هستیم برای استفاده از معذرت شما برای داستان قانون اساسی.
بزرگواری دای دکتر، من استفاده کردم و تأکیدی که از اتحالی داشتید روی موضوع این که اساساً با حکم اولی مربوط به عقد وکالت این منافات داره، مغایرت داره، قابل جمع نیست، این موضوع بسیار بسیار مهمیه. اینکه عقد وکالت هم حتی این وکالت دادگستری تابع عقد عقود وکالتیه که در فقه اومده یک امر مسلمی، حتی الان هم در رویه هر جا که در واقع مقررات مربوط به وکالت مسکوته به وکالت در قانون مدنی استناد میشه. مثلا انفرادی و اجتماعی دخالت کردن دو وکیل در پرونده، اینها همه کامل به بوده. آقای دکتر اصلا وکلای مجلس هم در قانون گذاری تابع چه عقدی هست؟
اونا رو هم باید بگیم کسب و تجارت دیگه.
خب اینا هم در قانون
کسب و تجارت دیگه.
آره، یعنی ما از عمومات عقد وکالت استفاده میکنیم.
بله کاملا درست.
یعنی اگر قرار وکالت رو اینها تابع این هم ندونن اصلا پایش محل اشکال داره در خود قانونی که آقایون میزن. من در واقع یک مطلبی رو با اجازه شما مطرح میکنم، اونم اینه که آیا در واقع نگاه سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی نسبت به امر وکالت چی بوده؟ ما یک سیاست‌های کلی قضایی نظام داریم که مستوبه مجمع تشخیص مصلحت نظامه و این سیاست ها در حقیقت به تایید مقام معظم رهبری هم رسیده و از این باب که به تایید رهبری انقلاب رسیده جنبه فقهی هم پیدا میکنه، یا اساساً این تایید مقام معظم رهبری موجب فقهی شدن سیاست‌های کلی نظام میشه. در بحثی که در ماهیت شد یک بحث جدی بود که حضرت عالی داشتید، اما در خود این که آیا نگاه اسناد بالادستی ما به وکالت چیه و آیا قانونگذار ما میتونه پیش خودش هر نوع جعل و اعتباری رو انجام بده یا نه، و حالا گیریم که قانونگذار این کارو کرده، آیا این جعل و اعتبار در چارچوب پذیرفته شده سیاست‌های کلی نظام است یا خیر؟ در واقع من میخوام به این سیاست‌های کلی قضایی استناد کنم که در بند 13 اومده گفته که سالمسازی امور قضایی از جمله یا از قبیل وکالت قضاوت. در واقع سیاست‌های کلی نظام وکالت یا قضاوت را از زمره امور قضایی دونسته. من در واقع میخوام دفع دخل مقدر کنم. برخی ها شاید بگن که قانون اساسی اصلا مسکوته و چیزی نمیگه که وکالت حالا زیر مجموعه کدوم یکی از اموره. اینجا اتفاقا میخوام بگم نه تنها مسکوت نیست، بلکه هم قانون اساسی و هم سیاست‌های کلی نظام بیان داره. بیانش هم اینه که وکالت و هم عرض قضاوت زیر مجموعه امور قضایی دونسته و در این که امور قضایی قابلیت تجاری سازی و کسب و کار تلقی کردن نداره کسی تبعید درش نداره. حالا در واقع با برخی مغالطات دارم وکالت رو میگن کسب و کار میشه، اما امور قضایی که صراحتا این سیاست های کلی نظام ازش اسم برده وکالت و قضاوت رو، این به هیچ وجه قابلیت کسب و کار تلقی کردن و در حقیقت تجاری تلقی کردن نداره. این حرف ما نیست، حرف استنباط نیست، این تصریحه که در سیاست های کلی قضایی آمده و به این به تایید مقام معظم رهبری رسیده، از این حیث جنبه شرعی هم داره. اما باز یک شبهه دیگه هم بد نیست اینجا رفع کنیم. شاید بعضی بگن منظور از این امور قضایی اینجا یعنی امور قضاوتی. پاسخ داره، پاسخش هم اینه که آقا اتفاقا خود قانون، خود سیاست ها گفته امور قضایی از قبیل قضاوت. بنابراین منظور از امور قضایی امور قضاوتی به معنای اخص کلمه نیست، اموریه که مرتبط به نظام دادرسی و نظام قضایی قرار میگیره و این رو به هیچ عنوان نمیشه این رو به عنوان یک امور کسب و کاری و تجاری قلمداد کنه. و در حقیقت امور قضایی که سیاست های کلی گفته قسیم امور تجاری، امور اقتصادی و مانندونه، قابل جمع زیر مجموعه هم نمیاد، بلکه اینا قسیم همدیگه هستن. لذا در حقیقت ما نمیتونیم وکالت رو بیایم و خودمون یک اعتباری کنیم، جعلی کنیم و این رو زیر مجموعه امور تجاری یا امور اقتصادی قرار بدیم. عرض مطلبم اینه که اینطور نیستش که قانون اساسی و یا حتی بالاتر از اون، یعنی در واقع شرع بیاد و دربارش مسکوت باشه.
کاملا درست های دکتر. یه نکته شما با بیانتون کاملا دقیق بیان کردید که آقا این امور قضاییه، امور قضایی قسیم به کنار امور سیاسی، اقتصادی و تجاریه. و نکته را اینات بفرمایید، شورای نگهبان در مصوبات مختلف مجلس، مصوبات مجلس رو به خاطر مغایرت با سیاست‌های کلی خلاف قانون اساسی و شرع تشخیص داده و برگردونده، گفته این چون مخالف سیاست‌های کلیه پس مغایر قانون اساسیه. اینو دوستان دقت بفرمایید. نکته جالب اینه آقای دکتر، بعضیا میان میگن حالا این وسط یه پرانتزی باز کنیم بد نیست، میگن شما دارید میگید جز امور قضایی هستید، به سیاست‌های کلی تمسک میکنید. چطور شد زمانی که قوه قضاییه میخواست آیین‌نامه خودش رو به زور تصویب کنه و کانون وکلا رو ببره زیر مجموعه قوه قضاییه، اونجا به اینا استناد نکردید؟ چرا ما استناد نکردیم؟ به تو استناد کردیم. ما در نوشته هامون و در گفته هامون زمانی که با معاونت وقت قوه قضاییه که خیلی لطف دارن ایشون نسبت به کانون های وکلا و به وکالت مستقل دادگسته به کانون وکلای مستقل، همونجا هم همین بحث همون بود. ما که مشکل ندیم با سیاست کلی، سیاست های کلی میگه اینجا دو امور قضاییه، چون این باید ضوابط رو شما ایجاد کنید. از چه طریقی؟ از طریق مجلس. یعنی قوه قضایی میخواد ضوابط رو بذاره بره مجلس بیاد. ما اون زمان همینطور نبود. آخه بعضیا میگن زرنگی گفت، میگن به شترمرغ گفتن که بار ببر، گفتش که من که مرغم، گفتن آقا تخم بذار، گفت من شترم. آقایون میگن خیلی زرنگید شما و کلا. وقتی که میرسه به کسب و کار میگید ما قضایی هستیم، وقتی که میگیم قضایی میگیم ما مستقلیم. زیر مجموعه بند 13 سیاست های کلی منافاتی با استقلال کانون وکلا نداره. ما تو اون نوشته ها مفصل گفتیم، بس کردیم. سیاست‌های کلی نظام میگه این زیرمجموعه امور قضاییه، چون زیرمجموعه امور قضاییه خب پس بسم الله الرحمن الرحیم پس تجاری نیست آقا، اینو حلش کنیم. بعد حالا که امور قضایی میخواد ضوابط تعیین کنه، بله ما اعتقاد داریم میخواد ضوابط تعیین کنه از طریق مجلس، از طریق قواعدی که در مصوبات وجود داره تنظیم کنه، ما با اونا مشکلی نداریم. پس این بعضی از حضراتی که عرضم به خدمتون دقت نظر ندارن یادشون باشه، ما که تمسک میکنیم به بند 13 سیاست های کلی الان، اونجا هم تمسک میکنیم، اما جا به جا کنه عبد و جا به جا کنسته، این دوتا رو هم خلط نکنیم. این که این یک امر قضاییه زیر مجموع بره، اونجا باید از طریق ما اشکالمون این بود، اشکالمون به معاونت حقوقی قوه این بود که آقا قانون این کار کرده، شما از قانون تخطی نکنید، شما با سیاست های کلی قانون رو نزنید، حالا میخوایید مصوبه ایجاد کنید اشکال نداره، اما این که امر قضایی یا مرتبط با قضا رو شما بگید تجاریه، اقتصادیه، سیاسیه، الان توی کسب و تجارت، این مشکل اساسیه. ببخشید آقای دکتر، شما تقریر خوبی رو بیان کردید، من حیف اومد که
نه درست یعنی ادامه فرمود شما عرض نکنم. نه بزرگوار، باید به فکر آیندم باشین که این استدلال در واقع خوب درک بشه و اینطور نباشه که از محل خودش خارج بشه. ادامه بند 13 کارشناسی و ضابطان رو هم آورده و کسی نمیاد بگه که ضابطان، درسته که ضابطان تحت نظارت و تعلیمات دادستان هستن، ولی ضابطان که زیر مجموعه قوه قضاییه نیستن، تحت نظارت و تعلیمات دادستان هستن اما زیر مجموعه قوه قضاییه نیستن. و وظایف قوه قضاییه در اصل 156 قانون اساسی به بعد ذکر شده و به هیچ استدلال و قیاس و تنقیه منات و تشبیه و هر چیزی که بخواید بگید، هیچ چیزی نمیتونید از اصل 156 به بعد قانون اساسی ازش استخراج کنیم که این رو بچسبونیم به وکالت. یعنی وظایف قوه قضاییه با امور قضایی متفاوته.
احسن.
امور قضایی که در سیاست های در واقع کلی آمده است، اون یک مسئله است، باید بحث 156 مراجعه کنیم. اینجا بحث اینه که این امور قضایی قسیم چی هست؟ قسیم امور سیاسی، امور تجاری، اقتصادی مملکته و اینها قابلیت تجاری سازی ندارن، کمان که امور نظامی هم یک وضعیتی داره.
دقیقا. آخه میدونید آقای دکتر، مشکل ما واقعا در این چند ماهه نفس کانون رو گرفتن، هم اقدامات معاونت حقوقی هم اقدامات مجلس، یعنی شده ما داریم چند ماه عجیب، واقعا عجیب مبتلا شدیم، ما چند ماه ما داریم بدیهیات توضیح میدیم، خیلی عجیب این داستان، یعنی ما چند ماه داریم امور بدیهی رو توضیح میدیم. آقا امور قضایی با اقتصادی یکی نیست، اینو واقعا افراد عادی بگیم میگن مگه یکیه؟ میگیم والا ما الان مجلسی داریم که اینجوری نگاه کرده، میگیم اصلا خیلی عجیبه این داستان، ما افتادیم به توضیح بدیهیات به امور واضح و تمام توان کانونهای وکلا صرف این امور شده. بعد از یه مدت، حالا بعد از اینکه یک سال دو سال جنگ شد، انشاءالله توفیق دست داد، مانع این فاجعه ملی شدیم، بعد از یه مدتی من میگن واسه ببینید شما کانونهای وکلا و وکلا چرا اون کار اصلاحی انجام نمیدیم؟ بابا اصلا تو امان میدیم و کار اصلاحی انجام بدیم؟ گیری کردیم ما دست اینا، انقدر شما مسئله تولید میکنید که اصلا نمیذارید. من والا تو این داستان کسب و پیشه انقدر که خسته شده بودم که اصلا دیگه بنویسم بگم، دم به ساعت مسئله درست میکنن، دم به ساعت مسئله درست میکنن. اون از معاونت حقوقی که اون قضایا پیش اومد، این هم از داستان مجلس. فردا هم احتمالا سایر نهادها یکی میاد، احتمالا وزارت اقتصاد میاد، نمیدونم وزارت نفت میاد، سازمان تبلیغات اسلامی میاد. چون تو این کشور یکی از مشکلات مدیریتی اینه که افراد در اموری که اونا ارتباط نداره نظر میدن. هی مسئله نهاد وکالت و برای کانون وکلا هی ما جواب میدیم، یه مسئله دیگه، یه مسئله دیگه. این دوستان دقت کنن، اون دوستانی که مدعی کانون ها هستن، اصلا ببینن در این مدت، در این یک سال، این دو سال اینا امان دادن، بردن تو شورای رقابت، بردن تو دیوان عدالت، الان توی مجلس، اون از آیین نامه. بابا امان بدید 6 ماه امان بدید، بعد بگید آقا این امور اسرائیل رو انجام بدید. الان کانونهای وکلا اصلا میتونن فکر کنن؟ بله کانونهای وکلا، کی گفت مشکل نداره؟ کی گفت کانونهای وکلا معصومه؟ بله حتما مشکلاتی دارن، باید مشکلات ساختاری حل بشه، در این هم تردیدی نیست. اما به زور این جدا دارم میگم، این شده این عملیات ایزایی. هی توان رو بگیر، هی توان رو بگیر، هی آقا ما از میبرم آقا یا الله وکلا بیاد این استادا. به جای اینکه شما زمان بدید، همدلی داشته باشید، بذارید رکن دوم درست بشه. همینجوری وکالت با این وضعیت چقدر مشکل داره، از عزیزان قضات بپرسید. بعد شما میخواید بابشو باز کنید، یالا همه وکیل خوشحال. اینم جوون در بعضی هاشون درد نخون، بعد میگه بله همه ما وکیل میشیم. طراحان اصلی هم که الحمدلله وکیل میشن. ما آقا اصلا بیه به اون طراحای چند تا تونه پروانه بدیم، والا رای گیری کن بخواد دست بسنه کچل و نیمه کچل ما برد کارتون. خدا چی گیری کرد؟ خواهی دکتر فردانی شد ببخشید
بزرگواری. درسته ناکنی دایده، چون مشکل اینه. من میخوام اتفاقا اینجا هم باز یک دفع شبهه دیگه کنیم، کار رو شده فقط دفع شبهه. اینکه ما خودمون از منتقدهای عملکرد کانونها هستیم، عملکرد برخی از اعضای هیئت مدیره رو نسبت بهش نقد داریم، نقد جدی داریم. عملکرد برخی از همکاران وکیلمون حتما معایبی داره، اینها باید اصلاح بشه. اما برای اصلاح عملکردها که نمیان کل اون نهاد رو از بین نمیبرن. مگه جای دیگه مملکت ما نیاز به اصلاح نداره؟ مگر اونجا همش گل و بلبله؟ بعد ما بیایم همین مجلس رو بگیریم منحل کنیم به خاطر اینکه در دوره قبل مجلس حسب اعلام خود شورای نگهبان برخی از این موکلین وکلای مجلس در واقع اومدن و تخلفاتی جرائمی داشتن که رد صلاحیت شدن، یعنی هم جرائم مالی داشتن هم تخلفات مالی داشتن. خب وکلای مجلس این تخلفات رو حسب تصریح و اعلام سریع شورای نگهبان داشته. خب بس ما بیایم چیکار کنیم؟ مجلس رو منحل کنیم، بگیم که خب آقا شما که این شد وضعیت مجلس. نه این چه در واقع نتیجه چرا به جایی که اخص از مقدمات باشه هم از مقدمات شد و کل ماجرا رو در واقع دارید به هم میزنید و این آفات و بدیاتی که به طور یقینی برای جامعه ایجاد میشه به نظرم چیزیه که باعث شده حقیقتا بنده ورود پیدا کنم. من خیلی اهل عمومی نبودم ولی دیدم که این یه تکلیف شرعی شده بر ما برای که ورود پیدا کنیم و سعی کنیم حالا با اقدامات که انجام میدیم و با درخواستی که از حضرت عالی هم داشتیم و ورود خوبی هم که شما داشتید بریم یه مقدار مسئله رو باز کنیم.
بله درست میفرمایید آقای دکتر، یعنی اصلا کار ما شده هی دفع شبهه، دفع شبهه. آقایان شعار رفع انحصار میدن، یه جوری میگن انگار که ما
دارم
صدا هست؟
آره
الان جوری صحبت میکنن انگار الان وکلای این مملکت همشون 7-8 ده تا پرونده میلیاردی دارن، بعد سرشون هم نمیتونن بخارونن، گر رو گر هم دارن پول پارو میکنن. آقایان رسماً میزان بیکاری در همین وکلایی که الان موجودن رو در بیارن؟ و چه حرفیه؟
نه متاسفانه.
یه جوری بیان میکنن انگار همه وکلا الان مشغولن و پول زیاد و پول کلان و ما میخوایم رفع انحصار کنیم. یه چیزای شعاری بی ربطیه که متاسفانه الان مده که هر کسی دم از رفع انحصار و مافیا بزنه. آقای دکتر خیلی طولانی شد فکر کنم.
من بزرگواری ممنون آقای دکتر. ممنون. این در واقع سرفصلی که از اتحادی داشتید مشخصاً 6 مورد از مواردی که کاملاً خلاف شرع هست و ما اگر بخوایم وکالت رو کسب و کار و اقتصادی و تجاری تلقی کنیم اون رو مغایر با اصول و قواعد شرعی است که در کتب فقهی که معتبر هستن و کسی هم درش تردید نداره در واقع این نوع تلقی کردن مغایرت با صریح شرع داره. خب آقای دکتر من دیگه مزاحم شما نمیشم و از همه دوستان و همراهانی که همراه ما بودن در این ساعت شب تقدیر و تشکر میکنم. لطف کردید، معلومه که دوستان هم دغدغه داشتن و در حقیقت این بحث رو دنبال کردن. ختم کلام رو هم البته از جانب خودم باز آقای دکتر رو انتهای بحث رو با آقای دکتر می‌سپاریم. باز هم شهادت عزیزمون شهید فخری زاده رو تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم که جامعه حقوقی هم در مورد ابعاد حقوقی این ترور ورود پیدا کنن و در مورد اون بحث و بررسی داشته باشن.
بسیار عالی. من هم از شما که منشأ این جلسه بوده جناب دکتر خدادادی تشکر میکنم و برای شما و برای همه عزیزان آرزوی موفقیت میکنم و به روح پرفتوه همه سربازان وطن به خصوص این شهید عزیزی که جدیداً از دست ما گرفتن و به دست تروریست ها به شهادت رسید سلام و درود و صلوات می‌فرستیم. برای همه دوستان عزیز هم آرزوی سلامتی و در امان بودن از تمامی بلیات به خصوص از این بیماری کذایی رو دارم. انشالله که خداوند نتیجه این کلام ما جلسه ما رو خیر قرار بده و اون رو منشأ احسن انشالله. باز هم از شما تشکر میکنم.
سلامت باشید. شب عالی خوش.
و سلام علیکم و رحمت الله.
خدا خدا نه کامنت تموم شده.